چرا شرکت های بزرگ میلیاردها دلار دارن روی متاورس سرمایه گذاری میکنن؟ اگر که این همه پول داره میاد توی متاورس، امنیت پول، اینا همشون باید رعایت بشه و انگار که یه دنیای جدیدی اصلا داره ساخته میشه.
تجارتی که ما داریم انجام میدیم ریسپانسیبیلیتی داره با خودش میاره. پول در آوردن رو چجوری میتونیم توی این دنیا مدل های مختلفش رو اجرا کنیم؟ یکیش همینه که نگاه کنیم تو دنیا چه چیزهایی نیست که اونجا در دسترس. دو، یک با کار تجاری انجام بدیم. سه، یک کار انترتینمنت انجام بدیم. و چهارم که میشه بحث یه خدماتی که بتونه ریسپانسیبیلیتی مثلا بیاره.
توی دنیای متاورس دنیاهای مجازی مختلفی وجود خواهد داشت و مردم و کسان یوزرها میتونن اونجا یک لوکیشن رو میتونن دریافت بکنن.
قدرت هستش که تعیین میکنه که ما حتی معنی مفهوم پول رو چه بدونیم. ما اگه بخوام این رو تعمیم بدیم به دنیای امروز، دنیایی هستش که همینطور داره دیجیتال و دیجیتال میشه. یعنی من میخوام اینو بگم که قدرت اومده سمت حوزه دیجیتال.
اصطلاحی داریم به اسم اقتصاد رفتاری که نسبت به رفتار آدم ها یه چیزای ارزش دار میشن.
هنرمند ایتالیایی به تازگی مجسمه نامرئی رو فروخت $18,000.
شبیه سازی اجتماعی ما داریم میکنیم روی متاورس، اون چیزی که یوزر کاربر تجربه داره از زندگی واقعی خودش، این یوزر اکسپریانس رو بیارنش توی دنیای مجازی و به صورت سه‌بعدی به تصویر بکشنش. استراتژیست تجاری متاورس، افرادی که برای شرکت‌های مختلف استراتژی می‌چینن یا راهبرد می‌چینن تا اون شرکت در متاورس حضور پیدا بکنه.
سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور می‌کنیم. با اپیزود 19 رادیو بیدار با شما هستیم. در ادامه مباحث مربوط به متاورس، در این اپیزود موضوع تجارت در متاورس و مسائل مالی مورد گفتگو قرار گرفت.
سلام، خوش اومدین به رادیو بیدار. امروز 17 ژانویه و موضوع امشب متاورس و چالش‌های بلاکچین و امنیت هستش. خب دوستان حضور دارن، بحث رو شروع می‌کنیم.
چشم. هفته گذشته در مورد متاورس که صحبت می‌کردیم، خیلی صحبت به درازا کشید و برای همین پیشنهاد شد که موضوعات تخصصی متاورس رو چندین جلسه حتی اگر که شده بتونیم که ادامهش بدیم. یکی از اون موضوعاتی که بیشتر روش بحث می‌شد همین بحث بلاکچین بود، موضوعات مالیش بحث امنیت متاورس بود و سومین موضوع تداخل یا تقابل پلتفرم‌های متاورس که بزرگترینش مایکروسافت و شرکت متا که فیسبوک سابق هست دارن و دنیاهای دیگه هم دارن ساخته میشن. آیا رابطه بین این دنیاها چجوری میتونه باشه؟ اینا رو بتونیم که بحث بکنیم. مقاله که به اشتراک گذاشتم این هست که ملاحظات حقوقی و قانونی توی متاورس. میگه که چرا شرکت‌های بزرگ میلیاردها دلار دارن روی متاورس سرمایه گذاری میکنن، اگر که این همه پول داره میاد توی متاورس، جایگاه قانونیش، جایگاه حقوقیش، امنیت پول، اینا همشون باید رعایت بشه و انگار که یه دنیای جدیدی اصلا داره ساخته میشه. میگه که ظهور سریع خدمات متاورس مجموعه‌ای از شگفتی‌ها، کنجکاوی‌ها، حتی نگرانی‌های بالقوه داره. شرکت‌ها تلاش می‌کنن تا تصاویر دیجیتالی و هیجان انگیز یا برای نمایش بزرگ بعدی توی فناوری بسازن که این یادآور ظهور بلاکچین. تو سال 2015 خیلی از شرکت‌ها بلاکچین رو کنار می‌ذاشتن، ولی الان تو سال 2021 دیدیم که چقدر استقبال شد و این فناوری گسترده شد و متاورس هم ممکنه که همچین اتفاقی براش بیفته. ممکنه که حتی تا یکی دو سال خیلی از شرکت‌ها سراغش نرن، ولی در آینده این مقاله توضیح میده که حتما آینده ما به سمت متاورسه. میگه که هر کدوم از این کسب و کارها چجوری میتونن که توی متاورس حضور پیدا بکنن و مسائل حقوقی مختلفی ممکنه که توی متاورس به وجود بیاد. اینی که تأثیر متاورس توی تجارت ما، توی هر کدوم از کسب و کار ما توی متاورس چجوری میتونه باشه، این خودش یک شغل جدیده و میتونه که مفهوم تکرار آینده اینترنت باشه و همچنین میگه که متاورس به ما این امکان رو میده که به فراتر از محدودیت‌های فیزیکی برسیم. الان توی زندگی واقعی خیلی از محدودیت‌ها رو داریم، میدونیم که با وجود اینترنت محدودیت‌های مکانی برداشته شده و همچنین تا حدودی محدودیت زمان هم ممکنه که یک کسی خیلی وقت پیش صحبت کرده باشه، من الان دارم میشنوم و میتونم که جوابشو زمان دیگه‌ای به اون مکالمه بدم. بنابراین تو محدودیت‌های فیزیکی که داریم، مکان و زمان و همچنین که روی فرهنگ و یا زبان‌های مختلف برداشته شده. محدودیت‌های زبانی هم تا حدودی برداشته شده. اگر که من یه سایت چینی را برم نگاه بکنم و متوجه نشدم کاراکترش چیه، خیلی راحت ترنسلیت می‌زنم و کلمات چینی رو میخونم، ترجمه میشه به زبان انگلیسی یا فارسی، قابل درک میشه برای من. تو متاورس خیلی بیشتر این محدودیت ها برداشته میشه، تا جایی که ما زبان بدن همون میتونیم ببینیم. تو اون آواتارا ممکنه که از لحاظ فیزیکی احساس خوبی نداشته باشیم که ویدیو بدیم و اون آواتار ما به جای ما داره صحبت میکنه یا داره کاری رو انجام میده. تو بخش ملاحظات تجاریش همه فکر میکردن که به عنوان بازی‌های ویدیویی خیلی مشهوره و ما تو دنیای ویرچوال ریالیتی و آگمنتد ریالیتی بیشتر به سمت بازی فکر میکردن که باشه متاورس، ولی خیلی سریع به این صورت شد که ما میتونیم که توی فروشگاه‌های مختلف متاورس رو پیاده سازی بکنیم، آیتم‌های دیجیتالی رو بخریم یا توکن‌های غیر قابل مبادله رو بخریم و همچنین که توی مکان‌های تفریحی بریم، تو فعالیت‌های تفریحی شرکت بکنیم و اصطلاحاً هم با دوستامون قرار بذاریم، مثلا فرض کنید اهرام مصر بریم اونجا یه دوری بزنیم با هم برگردیم. میدونیم که تو این دوره کووید که خیلی افراد از خونه کار کردن و خیلی ارتباطات از روی اینترنت بیشتر و بیشتر شد، دیدیم که تو زمینه حتی خورده فروشی ریتیل خیلی افراد تونستن که از راه دور جنساشون رو بفروشن، کالاها رو بفروشن یا خدماتشون از روی اینترنت بدن. حتی مثلا دفاتر حسابداری دیگه احتیاج نبود که شما داکیومنت ها رو ببرید به حسابدار تحویل بدید، همینی که تصویرش رو بدید، یا اینکه بعضیاشون دیگه پستی هست، دیگه لازم نیست به حضور فیزیکی. توی این موضوع برنده جهانی به متاورس توجه کردن، چون که عصر مصرف گرایی بعدی رو شروع میکنه. ما مصرف گرایی که تا الان داشتیم اصطلاحا امریکن کالچر این بود که کالای فیزیکی تولید بشه و خیلی هم به محیط زیست صدمه میزنه و این برای اینکه پول توی گردش باشه مجبوره که کالا تولید بشه، خریداری بشه، دور انداخته بشه و کالای بعدی. ولی تو دنیای دیجیتال کالاهای دیجیتال تولید میشن و اگر که دور انداخته هم بشه خیلی به محیط زیست شاید صدمه نزنه. اینجا اشاره کرده به برنده شناخته شده مثل گوچی و نایک توی پلتفرم‌های مشابه که توی متاورس شروع کردن به مشتری بیشتری دسترسی پیدا بکنن. میتونه که یه آواتار سفارشی وارد اون مرکز خرید مجازی بشیم. خود فیسبوک و اینستاگرام به عنوان پلتفرمایی که با هدف تقویت روابط اجتماعی زندگی ما از طریق اشتراک گذاشتن تصاویر آنلاین و داستان و نشریات شکل می‌گرفتن، این می‌دونیم که بعداً تبدیل شدن به سیستم‌های عملیات تجاری که حتی به صورت قانونی این عملیات خرید و فروش روش تسهیل شده. برای بسیاری از صنایع عدم تمایل صاحبان مشاغل در استفاده از این پلتفرم ها برای بازاریابی خدماتشون، بخشی از جمعیت مصرف کننده رو که غیر از این دنیای دیجیتال سود میبرن بسته است و انطباق و پذیرش فرصت ها توی متاورس به همون شیوه برای مشاغل عمل میکنه. اونایی که اینترنت رو ایگنور کردن یا از این سوشال مدیاها استفاده نکردن، احتمال داره که از متاورس هم به همین نسبت شرکت هایی هستن که استفاده نمیکنن و اون پتانسیل این دنیای دیجیتالی رو از دست میدن.
این چون که این موضوع این هفته هم هست، بحث تجاری و بحث تجارت یه خورده صحبت کنیم بعد بریم بحث بعد. آره دیگه، متاورس داره میاد و این یه پلتفرمی میشه مجازی از دنیای واقعی. حالا فرصت هایی که بشه تو این دنیا پول در آورد، اگر بخوایم آخرش دسته بندی کنیم دو تاست دیگه، یا کامرس که میشه تجارت یا انترتینمنت، یعنی فعلا چیزای نقد موجود فعلا در حال حاضر این دوتاست که مثلا دارن الان از این راه پول در میارن. حالا چند تا اصطلاحا میگن اینسایت یا دیدگاهی که بخوایم داشته باشیم که چجوری توی این دنیا قرار پول دراد، توی یه فضایی داریم در نظر میگیریم که جدا از تجارت، خود به خود تجارتی که ما داریم انجام میدیم ریسپانسیبلیتی داره با خودش میاره. ما باید یک مسئولیت رو میتونیم یه مسئولیتی رو بخریم و بفروشیم، مثلا همون کاری که شما الان گفتین بحث حسابداری. خب این یعنی خدماتی رو که انجام میدیم یک ریسپانسیبلیتی بابت فروشنده داره به وجود میاد. اینو چجوری میتونیم ما پیگیری کنیم؟ این میشه همون بحث ملاحظات حقوقی که الان هنوز بسترش مهیا نشده، چون که دیسنترالایز شده و هیچ کس متولیش نیست، نمیتونه اون ریسپانسیبیلیتی کامل پروتکت بشه. ما در دنیای واقعی این ملاحظات رو داریم ولی اینجا نداریم. در ضمن اگه بخوایم دیدگاهی داشته باشیم که چجوری مثلا در آینده پول میشه در ورد، به سمت خلاقیت‌هایی باید بریم که یه مکملی بر دنیای واقعی ما باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا همون مثالی که شما زدید، اگه من الان در لحظه با دوستام قرار بذارم و بخوام برم اهرام مصر رو ببینم، این شدنی نیست. شاید من تا آخر عمرم هیچ وقت نتونم با 5 تا از دوستای مختلفم همزمان برم اهرام مصر، ولی در دنیای متاورس این امکانش خیلی بیشتره که با هم قرار بذاریم و با هم بریم اهرام مصر. پس این یک اتفاقی افتاد که در دنیای واقعی شدنی نیست. حالا این پول در آوردن رو چجوری میتونیم توی این دنیا مدل‌های مختلفش رو اجرا کنیم؟ یکیش همینه که باید نگاه کنیم تو دنیا چه چیزهایی نیست که اونجا در دسترس. دو، یک با کار تجاری انجام بدیم. سه، یک کار انترتینمنت انجام بدیم. و چهارم که میشه بحث یه خدماتی که بتونه ریسپانسیبیلیتی مثلا بیاره. اتفاقی که حالا هستش، حالا بحث همون NFTه که دیگه بحثش رو داریم میکنیم، که فعلا یه کسی یه تابلو نقاشی میکشه، یه کسی یه موزیکی درست میکنه، یه کسی یه طراحی لباسی میکنه یا آواتاری میکنه و میگه اینو من فقط به خاطر اینو فقط یک بار ساخته شده و نان ریپلیسیبله، که میشه برای NFT قابل تعویض نیست.
علاوه بر این مسائلی که قابل خرید و فروش بود توی دنیای فیزیکی تا الان داشتیم، ولی یه چیزای دیگه هم، کالاهای دیگه هم داره میاد که مثل همین NFT هایی که شما فرمودید که کالاهایی که یونیکن و اینا رو میشه خرید و فروش کرد. حالا مشابه این که ممکنه که فقط تصویر نباشه، یعنی ممکنه که آواتار باشه، یک چیز سه‌بعدی باشه. و حتی توی کتاب خونده بودم که دنیای آینده دنیای سه تا شبکه مهمه. یکی شبکه اطلاعاته که اینترنته، یکی شبکه انرژی هاست که افراد میتونن تو خونه خودشون تولید انرژی بکنن، برق تولید بکنن و اینو به شبکه بفروشن به افراد دیگه. یا مثلا اگر کسی ماشین برقی داره توی جاده، میتونه که اون کیوسک برقیشا اجاره بده به یه نفر، از برقش پول در بیاره. و سوم این که شبکه پرینترهای سه‌بعدی، که این پرینترهای سه‌بعدی دیگه افراد نمیرن کالاهاشونو بخرن، میز و صندلی بخرن از بیرون، همونجا از مواد اولیه که دارن فقط مدل سه‌بعدیشا دانلود میکنن، مدلشا میخرن و خودشون با پرینتر سه‌بعدی تولیدش میکنن. و این تو دنیای متاورس به نظرم خیلی جایگاه زیادی داره، مدل سه‌بعدی برای کالاهایی که میخواد تبدیل بشه با پرینتر سه‌بعدی پرینت بشه.
متاورس یک حقیقتی هست که میگن که خب توی هر بازار کسانی که اول از همه وارد میشن بیشتر برنده هستن. اینجا هم همین صدق پیدا میکنه. نظریه که وجود داره در مورد مدل‌های تجاری یا بیزنس مدل‌ها توی هر تکنولوژی به این ترتیبه که گفته میشه کسانی که زودتر وارد یک بازار میشن احتمال برنده بودن و احتمال داشتن سود بیشتر براشون نسبت بقیه افراد بیشتره. این اتفاق چند بار افتاده توی انقلاب صنعتی، این اتفاق افتاده. کسانی که به دنبال نفت بودن، کسانی که به دنبال طلا بودن، کسانی که به دنبال فلز گرانبهایی بودن که بعدها متریال می‌شدن برای صنعت، برای دولت‌ها. توی قضیه کریپتوکارنسی هم به همین ترتیب بود. کسانی که یا از سر کنجکاوی یا اینکه واقعاً این پتانسیل رو می‌دیدن توی رمز ارزها به آینده درخشان داشته باشن، بیشتر از همه و پیشتر از همه وارد شدن و حجم بسیاری رو از اون کوین ها و توکن ها رو به مالکیت خودشون در آوردن. علاوه این که کسانی که خودشون دیولپر بودن، خودشون برای اون رمز ارز و یا اون تکنولوژی کار میکردن بر اساس قراردادی که بین خودشون بود، بخشی رو از اون توکن اون شبکه رو به مالکیت خودشون در آوردن. الان توی دنیای متاورس و به طور خاص متاورسی که شرکت متا روش کار میکنه، این اتفاق باز داره تکرار میشه. یعنی که این شرکت هست که میاد asset های رو تعریف میکنه. برای مثال مقاله‌ای که شما شیر کردید و فکر می‌کنم که به همراه پادکست هم لینک شیر بشه، عنوان می‌کنه که توی دنیای متاورس دنیاهای مجازی مختلفی وجود خواهد داشت و مردم و کسان یوزرها میتونن اونجا زمین رو خریداری بکنن. حالا زمین تو دنیای مجازی یک خودش یک مفهوم شاید دقیق نباشه. یک لوکیشن رو میتونن دریافت بکنن و از همینجا به نظر من شروع میشه. برای مثال کسانی که جزء دیولپرها هستن اون لوکیشن هایی رو تصاحب میکنن که بر اساس برنامه ریزی هایی که انجام دادن ارزشمندتر خواهند بود نسبت به لوکیشن های دیگر مانند دنیای واقعی. برای مثال مردم خیلی دوست دارن که جایی که زندگی میکنن، برای مثال هنرمندای یا سلبریتی یا ستاره های برای مثال سینما یا موسیقی، اون اطراف زندگی بکنن و برایشون خیلی اهمیت داره و توی هر شهری اون مناطق زمین های گرونتری دارن، مخصوصا توی امریکا و مخصوصا توی کانادا اتفاق زیاد افتاده. الان توی دنیای متاورس در حقیقت این احتمال وجود داره، احتمال خیلی زیاد که اون توکن ها، اون لوکیشن هایی که قرار فروخته بشن یکسان نباشن ارزششون و در طول زمان برخشون بسیار ارزشمندتر بشن. نکته دیگه که به ذهنم میرسه در حقیقت مانند اینه که چند سال قبل یا 10 سال قبل شرکت توی امریکا شروع کرد به فروختن لند بر روی کره ماه. خب این در ابتدای کار خیلی خنده‌دار هست، خیلی عجیب هست، ولی این اتفاق افتاد و اونها و اون رئیس شرکت برای توجیه این کار گفت که ما همون کاری رو کردیم که نیاکان ما و اجداد ما انجام دادن، به این سرزمین اومدن، منظورشون قاره‌های امریکا بود و شروع کردن سرزمین‌ها و زمین‌هایی که متعلق به خودشون نبود رو فروختن و عده‌ای هم خریداری کردن و بعدها بعض بخششون خیلی ارزشمند شد، خیلی زیاد ارزشمند شد، تبدیل به شهر شد، برخشون کمتر، ولی همه سود کردن، همه کسایی که اون کار انجام دادن و خیلی از بازیگرها یا افراد مشهور هم خریداری کردن به این امید که بعداً بتونن اون رو دوباره بفروشن، در صورتی که اون شرکت مالک کره ماه نیست. یه وقتی که شرکت اسپیس ایکس بتونه برای بار اول بر روی کره مریخ لند بکنه، ورود بیاد، این شرکت یا فرد خاصی نمیتونه مالک اون سیاره باشه و شروع کنه دیپلماسی خودش رو داشته باشه یا تجارت خودش بر اساس چیزی که ذهنشون هست انجام بده. اما شاید این اتفاق بیفته. از نظر منطقی این منطقی نیست، ولی خب شاید این اتفاق بیفته. میگن که ما اول رسیدیم به اینجا. توی دنیای متاورس هم دقیقاً داره این اتفاق میفته و ترس بزرگ این است که یک بار دیگه اون اتفاق ناخوشایندی که برای جوامع انسانی افتاد و اون فاصله طبقاتی شدید هست توی برخی از جوامع، مثلا جوامع پیشرفته، بار دیگه چه به وجود بیاد و به نظر میرسه که دنیای متاورس این رو دوباره تکرار بکنن. یعنی کسانی همین تکنولوژی باعث میشه که عده‌ای ثروتمندتر بشن، بار دیگه ثروتمندتر بشن، دارایی‌هاشون رو بسیار بیشتر بکنن و عده‌ای بیشتر زیر خط فقر برن. اون چیزی هست که همین امروز مقاله منتشر شد در مورد این که در دوران کرونا 10 نفر از میلیاردرهای برتر دنیا موفق شدن توی این 2 سال ثروتشون رو 2 برابر کنن و این به خاطر این هست که خب این توانایی و این جایگاه رو دارن. این اتفاق یک بار دیگه به نظر میرسه داره میفته، چون که در حال حاضر این شرکت ها هستن، خودشون هستن که این استانداردها به وجود میارن با سرمایه گذاری که الان دارن انجام میدن، دارن یک آینده تضمین شده رو برای خودشون و گروه های خودشون تضمین میکنن و در حقیقت به وجود میارن. فارغ از این که چقدر ما انسان ها استقبال بکنن و چه مزیت هایی داشته باشه دنیای متاورس، از این بود به نظرم یک زنگ خطر هست که فکر میکنم از همین الان باید براش چاره اندیشی بشه.
با نظر آمیتی موافقم از این جهت که همیشه یه سوالی برام مطرح بود، اون که یک کشور به اصطلاح سرمایه‌داری مثل آمریکا این همه زحمت نکشید که به این نقطه امروزی برسه و دلارش این همه ارزش داشته باشه، این همه به اصطلاح برو داشته باشه و بعد ببینه که یک هووی مثل بیت کوین داره میاد و جاشو، یعنی به اصطلاح قدرت رو از اون میگیره و اونجا طبعا آدم به این نتیجه میرسه که خب مشخصا کسی میتونه بیت کوین بیشتری داشته باشه به عنوان مثال، حالا هر رمز ارزی، حالا هر کالایی، حالا من جاس بیارم که به هر حال سرمایه بیشتری هم داره. ولی به هر جهت یه موضوعی که هست اینه که همونطور که توی تکنولوژی، توی علم همیشه یک به عنوان مثلا یه مقاله میاد یک تغییر بسیار کوچیکی میده توی یه سیستم، قرار بر این نیست که حالا تغییر خیلی آنچنانی بده. من فکر میکنم کلن تکنولوژی های مبتنی بر بلاکچین اون چند پلی کوچیک رو جلو میبرن برای کل بشر به صورت کلی. به عنوان مثال همه چی توی این سیستم ها به قولی شفاف، این حداقل دستاوردی هستش که میتونه داشته باشه که دارن. و موضوع دیگه مثلا این که به عنوان مثال حالا راجع به خود بیت کوین بگم، تحت کنترل دولت خاصی نیست یا شخص خاصی نمیتونه سمت و سویش رو مشخص بکنه. اینا حتما فایده است، نمیشه حتما به این نتیجه برسیم که زیان داشته باشه، با توجه به اینکه داره معنی مفهوم اقتصاد هم توی این دنیای عصر به اصطلاح اطلاعات هم داره تغییر میکنه. البته یه موضوعی هست، ما هفته پیش راجع به یه سوالی رو آقای نادی فرمودن خیلی جالب بود، اینکه چرا افراد این کالاهای دیجیتال میخرن، اصلا چرا چه علاقه ای دارن که مثلا چه چیزی باعث میشه که بیان یه کالای دیجیتال بخرن. یه کتابی میخوندم این هفته برام موضوع جالب شد به نام خواستگاه پول از اثر نیک زابو که توی سایت bitcoindi.me این پیداش بکنید، که آقای ضیا صدر همین رو ترجمه کرده. خیلی جالبه برای این جواب این سوال که چرا افراد امروزه علاقمندن به این که کالای دیجیتال بخرن و ترغیب میشن که این کار رو بکنن. یک کوچولو راجع به گذشته پول اگه بخوایم صحبت بکنیم تو این کتاب خیلی جالب بود. میگفت قرن 17 که انگلیسی ها میان توی آمریکای شمالی، اینا با اون سیستم سکه‌ای که با اون یعنی سیستم پولیشون اون بوده وقتی وارد این سرزمین میشن، و بعد به نقطه میرسن که احتیاج داشتن تعاملاتی با این سرخپوستا و با بومی‌ها اینجا بکنن. و این جالب بود که سرخپوستای اینجا آمریکای شمالی اینها هزاران سال بود که مفهوم پول رو داشتن و البته طلا و نقره و اینها نبوده و یک نوع استخوان‌های شکارشون بوده، مثلا نوعی مثلا مهره‌های صدفی بوده و اینها، و اینا ناگزیر شدن که اون رو به عنوان پول رسمی آمریکای شمالی در نظر بگیرن. یعنی حدود 40 سال این میشه پول رسمی اونجا. بعد که اینها پا میگیرن این اروپایی‌ها اینجا، نم نم احتیاج به این پول اینها میاد پایین. میخوام اینو بگم که یعنی از این صحبتم میخوام این نتیجه رو بگیرم که قدرت هستش که تعیین میکنه که ما حتی معنی مفهوم پول رو چه بدونیم. ما اگه بخوام این رو تعمیم بدیم به دنیای امروز، دنیایی هستش که همین طور داره دیجیتال و دیجیتال میشه. یعنی من میخوام اینو بگم که قدرت اومده سمت حوزه دیجیتال. یعنی ما افرادی رو داریم که تمام این ویدیوهایی که درست میکنن، موسیقیهایی که درست میکنن با نرم افزارهای کامپیوتریه و نهایتاً فایل‌های دیجیتاله. و همیشه این کمبود این بود که چطور ما بتونیم یک کالای دیجیتال رو به عنوانی به نوعی مالکیتش رو بر روی اینترنت داشته باشیم. این میتونه مهمترین دلیل این ماجرا باشه. یعنی ما دنیا تغییر کرده، طبعا پول هم دستخوش تغییره. یه موضوع دیگه هم که در جواب حالا این نظر خودم چیز کتاب نیست، این که یه چیزی هست، این اصلا توی علم جامعه شناسی بهش میگن، اسمش هست بند وگن ایفکت، حالا فارسیش میشه اثر عرابه موسیقی. این که در زمان قدیم توی محله ها یه سری عرابه موسیقی بود، میرفتن یه سری آدم ها یه سازی روش میزدن، این از توی یه محلی عبور میدادن، یه سری آدم ها زیاد سوال و اینا نمیپرسیدن، مثلا پشت اینا حرکت میکردن، دست میزدن و همینطور این هرچی که این جلوتر میرفت این عرابه، جمعیت بیشتری هم از اهالی پشتش به اصطلاح وای میستاد. این موضوع امروز هم هست. به عنوان مثال ما داریم از این مثال میخوام به این نتیجه برسیم که خیلی از ما افرادی که پشت این عرابه ملحق میشن، پشت این صف ملحق میشن، دلیل خاصی ندارن برای این، چون میبینن یه عده آدم حالا دارن میرن، ما میریم پشت صف، یعنی همچین حالتیه. من فکر میکنم یکی از دلایل دیگه اینه، یعنی خیلی هیچ نظر خاصی راجع به این که چرا مثلا یک NFT مثل توییت مثلا یه شخص میارزه، ایده ای ندارن، ولی دیدن که چند نفر خوب گفتن میارزه پس حتما میارزه. یعنی این هم به نظر یکی از دلایلی هستش که حتما میتونه دلیلی باشه که به اصطلاح چرا ترغیب میشن مردم کالای دیجیتال بخرن.
اسم آقای نیکولاس زابو رو گفتن، ایشون در حقیقت کاندیدای اصلی این هست که ساتوشی ناکاموتو باشه. از ایلان ماسک وقتی پرسیدن چند پیش که نظرتون ساتوشی کیه، اسم نیکولاس زابو رو که یک کریپتوگرافر معروف هست و سال 98 هایش تمام کنم مفهوم بیت گولد رو معرفی کرد ولی ایمپلمنتش وقت نکرد. بعد از اون این ایمپلمنت شد به نام گروه یا فردی به اسم ساتوشی ناکاموتو، برای بیت کوین واقعا ایمپلمنت کردن و ارائه کردن. به نظر ایلان ماسک ایشون ساتوشی ناکاموتو معروف هست.
عجب، بسیار جالب. من اتفاقا یه کتابی راجع به بیت کوین خونده بودم که در رابطه با همین بیت کوین صحبت می‌کردن و حالا اونجا توضیح میدادش که مثلا اینکه چطور ما امروز به بیت کوین امروز رسیدیم، چندین تکنولوژی بودن که به هر حال هر کدوم یه قسمتی رو آوردن جلو تا به این ولی راجب این موضوع این که چه کسی ساتوشی ناکاموتو هست خیلی بحث مفصله. یعنی یه شخصی بود توی استرالیا، اون هم یک رمزنگار معروفی بود، یه زمانی میگفتن ایشونه، هنوز نمیشه واقعا به نتیجه رسید که به صورت محکم که واقعا کی بوده، این که صورتشون رو متوقع
کرد. در مسئله که نویسه داستان کوتاهه، میگه که فردی ادعای درویشی میکرد، یک شیخ بود و شیخ یک پیر حلقه بود، گفت که درویش نیست. گفتن چرا؟ گفت که آن کس که میگوید هستم نیست، آن کس که هست نمیگوید که من هستم. در اون صداش اینکه مرتبا همینه، یعنی که اگه کسی واقعا خودش باشه واقعا نمیگه، چون که میتونم تصور کنیم که 1,000,000 بیتکوین در والدش داره و میتونه استفاده کنین، در حقیقت بزرگترین دارنده یه و این میشه که زندگیش در خطر قرار میده و خیلی چیزایی دیگه. بنابراین اگه کسی ادعا کرد که من هستم احتمالا نیست.
واقعا یه شخصی میگفت ساتوشی ناکاموتو بزرگترین کاری که در حق بیت کوین کرد این بودش که خودش رو ناشناس نگه داشت به جهت اون هدفی که حالا برای بیت کوین خودش میدید. گرچه بله حق با شماست، اون حساب اولین حساب یا دومین حسابی که ساخته شده و بیشترین بیت کوین ها توش هست، حتی خیلی ها میگن که اگه تراکنشی از اون بیرون بیاد، یعنی یه کافیه که یک تراکنش کوچیک هم زده بشه، میتونه تاثیر خیلی زیادی روی کل مفهوم حتی بیت کوین، یعنی مثلا فلسفی بیت کوین، یعنی جدا از موضوع قیمت و ایناش تاثیر بذاره این ماجرا. چون به هر حال اون موقع ما نتیجه میگیریم که ثروت عظیمی الان یعنی دست یک شخصه و خب به هر حال خوشمندش قدرت هست، یعنی این پول رو نمیخواد مصرف بکنه.
مفهومی هست به اسم نهنگ کریپتو یا نهنگ بیت کوین یا برای هر شبکه ارز دیجیتال، یعنی کسانی هستن که اکانتی هستن که بیشترین درصد مالکیت دارن توی بیت کوین. 6 از این والدت ها هست که 10% شبکه رو در اختیار دارن و به نظر میسه که اینا در حقیقت میتونن فرمانروایی بکنن. در مورد اینکه حالا چه چیزی پشت ذهن این افراد بوده، خب حدس و گمانهای زیادی هست، اما اگه از این بگذاریم شاید بهترین فرصت باشه برای مفهوم آنارشیست. به این خاطر که آنارشیست ها همیشه اعتقاد داشتن که دولت ها نباید وجود داشته باشن. دولت ها خودشون یک زمان وجود اومدن برای اینکه مشکلات رو حل کنن، اما خودشون تبدیل شدن به مشکل و مشکلات بزرگ تبدیل شدن و در اختیار داشتن سیستم مالی و پولی که بر اساس محوریت یک دولت مرکزی باشه چیزی هست که آنارشیست‌ها همیشه نقدش کردن و به دنبال راه حلی بودن که به نظر میرسه که الان با حضور مفهوم رمز ارز داره به واقعیت تبدیل میشه و الان کسانی هستن که بر روی زیر پوست خودشون بین انگشت شست و اشاره یک مایکروچیپ همین الان میتونه قرار بدن و این والدشون هست و از این طریق پرداختشون رو انجام بدن و اعتقاد دارن که به هیچ کس مخصوصا به دولت ارتباطی نداره که من چه کاری انجام دادم، چه درآمدی داشتم و آیا میخوام تکسش رو پرداخت بکنم، حالت پرداخت بکنم به خاطرش نه. البته اونا خب سیستم دیگه تو ذهنشون دارن جایگزین سیستم تکسیشن، که یک سیستم تکسیشن کاملا هوشمند هست. در حال حاضر سیستم به این ترتیب هست که بر اساس میزان درآمد احتمالاً یا فاکتورهای مشخص دیگه که خب خیلی قدیمی هست، دولت میزان مالیاتی رو از هر فرد دریافت میکنه که به یک حجم پول بسیار زیادی تبدیل میشه تو هر کشور و این وقت این دولت مرکزی هست که تصمیم گیری میکنه که با این پول چیکار کنه و کسانی که به حلقه قدرت نزدیک هستن، کسانی که منافعشون تامین میشه، بسیار تاثیرگذار هستن توی باجتینگ توی هر کشور توی هر سازمان. و عقیده آنارشیست ها یا عقیده لیبرتاریان ها این هست که این سیستم تکسیشن نباید وجود داشته باشه و جایگزین بشه با یک سیستم کاملا هوشمند که به نظر میرسه که در آینده ما خواهیم داشت، اینو خواهیم دید که هر فرد در حقیقت به اندازه میزان استفاده ای که داره از برای منافع عمومی داره و همون میزان سهم خودش رو شبکه محاسبه میکنه و پرداخت میکنه.
این صحبت تکسیشن رو اینو کردید، من گفتم که تو این دنیای جدیدی که ساخته میشه به اسم متاورس، آیا امکان داره که ما کشور هم به کشورها تقسیم بندی بشه، یعنی کشورهای مجازی ما داشته باشیم در این دنیای مجازی؟
بله، الان اتفاقی که داره میفته همین الانش، این دنیاهای مختلفی که ساخته شده که همین الان از مثلا دیسنترالند، بعدش از اون ور سند باکس، بعد از اون ورش اسمشون رو من یه تعدادشون استار اتلاس، پیکسلین، سامنیوم پیس یا همین سکند لایف، اینا هر کدوم از اینا فعلا یه دنیاست. حالا شما تصور کن که برسیم به اونجا که این یه پلتفرمی باشه، یه پروتکل هایی درست بشه که اینا بتونن با هم دیگه حرف بزنن و ما بتونیم از این دنیا وارد دنیای بعدی بشیم. حالا اون دنیا رو ما میتونیم کشور درست کنیم و بعدش تو اونجا چون که شهرهای مختلف داریم شهرها اتفاق میفته. الان چند تا نکته رو من یکی یکی بگم در مورد وبسایتی که ماه رو میفروخت، اسمش هست lunarland.com که آخرش چی به شما میده؟ یه تیکه کاغذ که روش نوشته شما مثلا 1 هکتار زمین ماه رو داری. این کاغذ ارزش منده، نه شما که ماه رو نمیبینی، شما اون کاغذ رو داری میبینی و یه کاغذی دستتونه. بعد حالا به امید اینم سرمایه گذاری کردی که مثلا 50 سال 100 سال دیگه 90 میگی بیا این مثلا این کاغذ ارزشمند رو بگیر و این ارث من به تو و این یه چیز ارزشمندی خواهد شد. حالا بس همینه، NFT داره به کجا میره؟ همین، یا مثلا همین بحث های کریپتوکارنسی، چرا هنوز بزرگایی مثلا آقای وارن بافت مخالفت میکنه یا نیکولاس طالب، این هر این اسمای بزرگو که میشنویم که خیلی موفقن توی بورس و توی مسائل مالی، کماکان دارن دوری میکنن از سرمایه‌گذاری توی این دنیاهای دیجیتال که مثلا آقای بافت همیشه میگه من پولمو جایی میدم که جنسش رو بتونم بگیرم دستم و بدونم اون بیزینس داره چه کاری انجام، محصولی که تولید میشه رو به چشم ببینم. حتی تا سالها مخالفت میکرد که سهام اپل رو بخره که بالاخره این آخر سر نزدیک 7-8 ساله که حاضر شده سهام اپل رو بخره، گوگل هم حتی نخرید، آمازون هم نخرید، میگه محصولی که من نمیبینم برای چی بخرم. این آقایون اصلا میدونن دارن چی میگن، حواسشون هست، اینا میتونستن پول رو بذارن اونجا، چرا پولشون رو اونجا نمیذارن؟ دلیلش اینه که آینده ای رو میبینن که اشباع میشه، مثل همین کاغذی که تو لونارلند قراره بده. یه آینده ای هستش که خواهد اومد که این NFT تهدیدی که NFT میکنه که مثلا توی همون دیسنترلند میبینه ای چه خوب دارم فروش میکنم، هر همین الان نرخ الانش 16 متر در 16 متر 2000 دلار قیمتش این شده، قبلا 16 متر در 16 متر 20 تا تک دلاری بود، الان شده 2000 دلار. خب از مارچ 2020 تا الان، خب شما چه بیزنسی رو سراغ داری که 100 برابر سود بده ظرف یک سال؟ مسلما اینا میان زمینشون رو بزرگ میکنن، در حالی که زمین کره زمین محدوده، زمین دیسنترلند رو میان گسترشش میدن و زمین‌های حالا شما جاهای دورتر قیمت‌های مختلفو می‌فروشن. اما چی میشه؟ اتفاقی که داره میفته همین اشباع و اتفاقی که ممکنه برای بیت کوین بیفته، اتفاقی که حالا اینا خیلی بحث‌های فلسفی من واردش نمی‌خوام بشم که بعضیا مخالفن و بعضیا موافقن که آینده به چه سمتی میره. اشاره کردن که آمریکا چی شده که راضی شده که یه هووی مثل بیت کوین وارد دنیا بشه. نه، آمریکا مشکلی نمی‌بینه، یعنی اینو اصلا تهدید نمی‌بینه، اصطلاح خودمونی عددی نیست. آره اونم برای خودش حالا خواهد موند، حتی ادامه هم خواهد داشت، ولی دلار قرار نیست حالا حداقلش بگیم حالا از چرخه معاملات حذف نمیشه، چه بسا اینکه شاید بعداً دلار هم تبدیل بشه به یک نوع مثلا بلاکچین و دیگه کم کم مثلا داریم میگیم 100 سال بعد 200 سال بعد به جای اینکه دلار یک بیل کاغذی باشه یا مثلا توی بانک حساب بانکی باشه خودش رو ایوالو کنه، مچ بکنه. یه مورد دیگه هم در مورد اولین توییتی که باز گفتین و مفهوم پول، همه میگن آره اولین توییت رو که قیمتش 2.9 میلیون دلار خریده شد خیلی جالبه، ولی کمتر کسی میگن کی اینو خرید، اسم خریدارش کی بود؟ آقای سینا استاوی، ایرانیه، مقیم مالزی، مال چه سایتی؟ سایت کریپتولند. چی شد؟ یه سفر اومد ایران، باند آقای احمدی نژاد بود، ایشونو دستگیر کرد، الان هم زندانه. چی بود؟ قضیه پولشویی بود. خب ولی اینو هیچ کی نمیگه. تمام سایت‌های خبری شما الان بری ببینی، بله NFT این انقلاب بوده و اولین NFT جز اولین NFT‌ها و اونم با این قیمت. اینا بعد مقایسهش بکنم با تابلو مونالیزا، هر جا هم خبرها رو بخونین اتفاقا از دومین جمله اینه که خریدی که کرد چقدر خرید هوشمندانه بود و اینه که تابلو مونالیزا رو یک کسی خرید، ولی در کنارش هزاران نفر پول هزاران نفر خورده شد. سایت کریپتولند که توی ایران بود، خیلی مردم سرمایه‌شون رو کار کریپتوکارنسی تو سایت‌های ایران می‌کردن، این پول مردم بود و اتفاقا آقای سینا استاوی گفتش که مردم خوشحال باشین، من با پول شما یه سرمایه خیلی خوب خریدم، پول شما پول دار شدین، ولی کسی حرفشو گوش نکرد، الانشون زندان. واسه خواستم بگم این مفهوم پول کاملا درست شما گفتین، یه ترنده، میریم سمتش، همه یه چیزی باز میشه، همه دوستان برن به سمتش، ولی هر وقت شما دیدی همه دارن پولدار میشن بدون یه جای کار اشکال داره، چون که همه همزمان نمیتونن پول دارشن و قراره اون بازار بترکه، مثل اصطلاح بازار گل هلند یا سهام دوچرخه سازی انگلستان یا بابل کام سال 2000. خلاصه این اتفاق زیاد توی تاریخ افتاده، اینم احتمالش هست.
خب یه چند موضوع، یک در رابطه با اینکه موضوع بابل و اینا، یه مفهوم بسیار کلی هست این موضوع بابل، یعنی میتونه در رابطه با کل رمزارزها باشه. در رابطه با اینکه بیت کوین یک تعداد مشخصی داره و هم میدونیم که به اندازه اینکه همه آدم‌ها اتفاق نظر داشته باشن که بیت کوین میارزه، واقعا این پول میارزه و نرم افزارش هم اوپن سورسه و همه میدونن که از یه عدد بیشتر هم تولید نمیشه، این خودش خیلی میتونه جلوی خیلی بحثا رو بگیره. اینکه به هر حال مثلا همیشه نقدی که به یک دولتی مثل چه میدونم آمریکا هست که میگه که خب شما فقط صرف این که میگی که این پول رو من دارم تولید میکنم باید قبول داشته باشی و هر وقت هم دلش بخواد میتونه پول رو تولید بکنه، وارد جامعه بکنه، همون که ایران هم داره همین کارو میکنه، قربونش برم به اصطلاح تورمای آنچنانی هم از قبل این چاپ پول بیرویه برای اهداف خودشون داره اتفاق میفته. حداقل
اجازه بدین من با شما مخالفت کنم در مورد بیت کوین. الان عددش مشخص و محدوده، ولی یه چیزی داریم به اسم DAO و همه میان بحث میکنن، هیچ تضمینی نیستش که عددش همین بمونه، مخصوصا بیت کوینی که الان داریم، بیت کوینه که کارنسی بیت کوین، نه اون کدی که آقای ناتوشی نوشته، نه این بیت کوین ورژن الان، یه بیت کوین ورژن، یه برانچ فورک که همه دارن اونو توسعه میدن و این بیت کوین میشه اگه به تصویب برسه، چه تصویب که مثلا بگن که آره از این به بعد مثلا سالی مثلا میبینیم درخواست زیاده، سالی 1,000 تا 10,000 تا بهش اضافه میکنیم، یه رای گیری هم میذارن و اون روند ادامه پیدا کنه مثلا 10 سال دیگه 20 سال دیگه.
نگاهی بوده همیشه در رابطه با بیت کوین که بیت کوین با پروتکلش همینطوری باشه، یعنی همین شکلی که هست باید باشه. چند تلاشی که صورت گرفت برای اینکه بیت کوین تغییر پیدا بکنه، همونجوری که شما گفتید فورک هایی زده شد و دیگه اونا بیت کوین نیستن، اونا اسمای دیگه ای گرفتن، ولی اون چیزی که ما امروز همه باش اتفاق نظر دارن همینه و تمام کسانی که در آینده اگه بخوان راجع به اینکه نحوه گاورننس این سیستم چطور قرار خواهد بود نظر بدن، غالبا اینطور هستش که افرادی هستن که خودشون بیت کوین بیشتری دارن، این رأی بیشتری هم دارن توی همین DAO یا DAO که گفتید، نرم افزاری حالا هستم که میشه رأی گیری کرد و اینها، و اونها خودشون میدونن که اگه بخوان سیستم بیت کوین رو از این حالتی که از عوض بکنن، بیشترین کسی که ضرر میکنه خودشون هستن، پس طبیعتا نمیان خود ساختار بیت کوین رو عوض بکنن. بارها توی اون توی سایتایی که توی خیلی کسایی که مثلا بیت کوینر هستن و اینا این رو تاکید کردن که بیت کوین باید همین بمونه، یعنی چه بابت موضوع، اتفاقا هفته پیش آقا هومن میگفتش احتمال داره پروف اف استیک بشه، اصلا یه همچین احتمال وجود نداره، یعنی اصلا نمیتونه وجود داشته باشه، چون اگه این اتفاق بیفته دیگه بیت کوین نیست، دیگه میشه مثلا میشه اتریوم، به عنوان مثال دارم میگم، یعنی میشه فورک های دیگه. بیت کوین به این شکلی که هست باید حتما وجود داشته باشه که طبعا ما بهش بگیم به اصطلاح بیت کوین. میدونی چی میگم؟
مرسی.
اصطلاحی به ذهنم رسید، ولیو استاک، سهام هایی که ارزش واقعی خودشون رو ندارن و خیلی از شرکت ها سعی میکنن که اون سهام ها رو پیدا بکنن، ترغیب بکنن که افراد بخرن برای اینکه به ارزش واقعی خودشون برسن. شاید اون چیزی که آقای شوکی گفتن در متاورس همین معنی رو بده، زمین ها یا مالکیت هایی که الان ارزش پایینی دارن، که NFT هایی که ارزش پایینی دارن ولی به شدت در آینده ارزش دار میشن، یا همین لند آف مون که یه تیکه از کره ماه ها میفروشن ممکنه که در آینده ارزش دار بشه. تو این حوزه اقتصاد یه چیزی به ذهنم رسید، چون ما یه اصطلاحی داریم به اسم اقتصاد رفتاری که نسبت به رفتار آدم ها یه چیزایی ارزش دار میشن، نسبت به اون ذهنیت و منتالیتی که دارن نسبت به اون موضوع یا به آبجکت، یا اینکه حتی سابجکت، چون الان اینجا ما نظریه سابجکتیو داریم دیگه، ابجکتی وجود نداره تقریبا، یعنی از لحاظ فیزیکی، و اون ذهنیتی که افراد دارن نسبت به اینی که مالک یه آواتاره یا مالک یه NFTه یا مالک یه بیتکوینه، چون اینا هیچ کدوم فیزیکی نیستن که لمسش بکنه، این احساس ثروتمندی میکنه و وقتی هم که بتونه بفروشدش به نفر بعدی اون محقق میشه، میگه که خب من دیدی پول ساختم باهاش.
البته اینکه میگن که پول ساختن، من فکر میکنم بهتر همین جا یک نکته رو بگیم فقط کسانی که دارن شنونده هستن، اینه که پول ساختن از طریق NFT به این ترتیب است الان که الان یک هیجان ایجاد شده، کسانی که دیجیتال آرتیست هستن در حقیقت یک هنر واقعی دارن، یک اثر واقعی رو و ارزشمند رو به وجود میارن، این اجازه رو میتونن بدن به دیگری که مالک اون اثر باشه، به جای اینکه خودشون مالک باشن اونو میفروشن. و درست ممکنه که میلیون ها کپی از اون وجود داشته باشه، اما هیچ وقت میلیون ها کپی جایگزین اون مالکیت اثر نمیشه و به این امید هست که در آینده بتونن اون مالکیت رو یک بار دیگه به کسی دیگه بفروشن. الان این طرز فکر هست و اگه ببینید کسانی دارن سود میکنن به همین دلیل که یک NFT رو خریداری میکنن، بعد میبینن که دوباره میذارن برای فروش، میبینن که بحث رقابت هست و ممکنه یک زمانی این امکان وجود داره که این کرش بکنه، یعنی مردم دست بردارند و حداقل دست بردارن از خریدن و پرداخت کردن پول واقعی برای چیزی که یا از اون ارزش نداره که اصلا وجود نداره. یک هنرمند ایتالیایی به تازگی مجسمه نامرئی رو فروخت 18,000 دلار و بعدش پرسیدن که قرار این مجسمه رو بسازی، گفت پلنی ندارم، برنامه براش ندارم. تنها کاری که انجام داده بود توی یک خیابون که متعلق خودش هم نبود، چهارچوب رو با نوار سفید رنگ یک مربعی رو روی زمین کشیده بود و این رو برای مثلا فروخت 18,000 دلار و خریداری هم شد. و این چیز خب خیلی عجیب هست و اکثر مردم همونجور که بگم شریف گفت الان به این فکر هستن که چطور میتونیم خیلی ساده پول در بیاریم، خیلی ساده ثروتمند بشیم، در صورتی که مفهوم ثروت یک مفهوم نسبی هست و مطلق نیست و نمیشه که همه با هم ثروتمند بشن، نمیشه که همه با هم نفر اول کنکور بشن، همه با هم دیگه 10 نفر اول ثروتمند دنیا بشن، همه رو دوست دارن، اما این اتفاق نمیفته. به این دلیل که صحبت هم کردیم کسانی که زودتر وارد بازار میشن یا اینکه یک اون شناخت و نسبت بازار داره، گاهی اوقات هم شانس هست اما همیشگی نیست. جدیداً توی ایران الان خبرش رسیده که به این فکر افتادن که رمز ارز بومی بسازن، اتفاقاً این کار انجام میدن و خدا به داد مردم برسه که قراره که توکن‌ها رو بفروشن که معلوم نیست چی هست، آیا احتمالاً یک بار دیگه اون قضیه شبیه به بازار بورس یک بار دیگه ممکنه تکرار بشه و مردم یک هیجانی داشتن وارد شدن، دیدن که آره همه دارن گرونتر میخرن، بنابراین همه تشویق شدن، یک جایی استاپ شد، یک کسی نخرید، همه یه خورو ترسیدن، بعد شروع کردن به فروختن و وقتی که ریزش میکنه این بازارها ناگهان ریزش میکنه، یعنی ممکنه که در از یک روز این اتفاق بیفته و به نظرم هیچ کس نمیخواد که جزء اون بخشی بشه که زیان میکنه. واقعا کسایی که میخوان وارد بازار حالا چه کریپتوکارنسی بشن چه NFT بشن، بیش از هر چیز با مفاهیم رو بدونن و هزینه بکنن برای چیزی که واقعا ارزشمند الان هست، یعنی که فکر میکنن در آینده ارزشمند خواهد بود و خواهد موند و نه اینکه فقط بر اساس یک هیجان باشه.
یه اصطلاحی به ذهنم رسید، من خیلی ممنون این مجسمه نامرئی که گفتید، فکر میکنم تایتل این برنامه کاملا مشخص شد، فروش مجسمه نامرئی. یاد اون مثلا افتادم که یه پادشاهی لخت بود، هیچ کسی جرئت نداشت بگه که این پادشاه لخته، چون یه نفر خیاط کلاهبرداری براش یه لباس نامرئی دوخته بود، ولی یه بچه‌ای گفت که پادشاه لخته و همه این حرف رو تکرار کردن و زدن زیر خنده که این پادشاه لخته و اون خیاط لو رفت که یک لباس نامرئی برای پادشاه دوخته بود. و شاید این دنیای مجازی هم لباس نامرئی باشه که افراد باورش میکنن و نسبت به اون باور پول بابتش میدن. پول از چی ساخته میشه؟ ممکن از زحمت یا از کارهای فیزیکی که انجام داده باشن اون پول ساخته شده باشه، ممکنه منشأ پول بازم مجازی باشه، یعنی از داشته های مجازیشون. در هر صورت این کیک پول یا کیک ثروت بزرگتر خواهد شد، همجوری که تو این سالیان گذشته حداقل تو 100 سال گذشته حجم پول تو همه کشور دنیا زیاد شده و مردم احساس ثروتمندی بیشتری میکنن نسبت به 100 سال گذشته، این دنیای مجازی اومده که ضرب در دهش بکنه این ثروتمندی مجازی رو.
تحت NFT گرون قیمت در NFT ها که اگه نگاه بکنید خب بعضیش دیجیتال پیکسل آرت هستن که خب از نظر زمانی احتمالاً زمان زیادی از آرتیست نگرفته برای ساختنش، ولی خب شیوه‌ای وجود داره که ناگهان ترند میشه و گرون فروخته میشه. فکر کنم گرونترینش اثر یک آثار یک هنرمندی بود که برای 5000 روز هر روز یک اثر دیجیتال برای کامپیوترش ساخته بود و این رو به مبلغ 69 میلیون دلار این اثر رو فروخته. خب یک اثر واقعی هست.
یه موضوعی که ما حالا من فکر می‌کنم شاید به اشتباه استفاده می‌کنیم این خود کلمه متاورسه. غالب صحبت‌های ما حول و هوش، یعنی حول محور نرم افزار بلاکچینیه و متاورس یکی از اپلیکیشن‌ها حالا از دید کاربرد هستش که بر روی یک سیستم بلاکچینی هست و حالا کاربر می‌تونه توی فضای سه‌بعدی، حالا برای اون خود اون پروژه دیسنترلند هم خب مثال خیلی حالا خوب خود موضوع متاورس هستش. خواستم بگم که هنوز این مفهوم متاورس مشخص نشده که دقیقاً چی هسته، یعنی دقیقاً ما اتفاق نظر مشخص نداریم، ولی چیزی که قرارش خیلی میتونیم مطمئن صحبت بکنیم کاربردهای بلاکچینی هستش که این روزا میبینیم. خواستم بگم که ما خیلی از اونها رو نباید به جای به اصطلاح متاورس استفاده بکنیم چون عملاً درست نیست.
شبیه سازی اجتماعی ما داریم میکنیم روی متاورس، اون چیزی که یوزر کاربر تجربه داره از زندگی واقعی خودش، این یوزر اکسپریانس رو بیارنش توی دنیای مجازی و به صورت سه‌بعدی به تصویر بکشنش. در آینده نزدیک ممکنه که یک شغلی به وجود بیاد که عنوانش این هست: استراتژیست تجاری متاورس. افرادی که برای شرکت‌های مختلف استراتژی می‌چینن یا راهبرد می‌چینن تا اون شرکت در متاورس حضور پیدا بکنه و از متاورس چه استفاده بکنه که اون بیزینس بتونه که بیزینسش ادامه بده در متاورس.
و بحث حقوقی و چالش‌هایی که جلوی پیش روی چالش‌های حقوقی و چه جوری ما میتونیم با اینا روبرو بشیم، چه جوری میتونه هندل بشه در پتانسیلشون و چه جوری همین الان داره هندل میشه، اینا میتونه بحث‌های بالش باشه که واسه جلسه بعد میتونیم صحبت کنیم. یه مقاله خوندم که 5 تا سهامی که اگر میخواین برای متاورس سرمایه گذاری کنین 2022 و در زمینه متاورس، چون که پیش بینی میشه امسال خیلی قرار ترند بشه، 5 تا سهامی که پیشنهاد شده بخرین: یکی انویدیا است، یکی یونیتی سافت ور، یکی متا پلتفرمز، یکی سهام ادابی و یکی سهام ماترپورت. این 5 تا شرکت شرکتایی هستن که دارن الان توی متاورس سرمایه گذاری کنیم. خیلی ممنون. ممنون از دوستانی که تشریف آوردن و جناب نادی و جناب شکوهی. خیلی زحمت کشیدن. شو ماست گو آن.
دوستانی که در این گفتگو شرکت داشتند: شریف یزدیان، محمد نادی، مهدی شکوهی و مهدی راش بودند. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، تویتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینین و بشنوین. تا پادکست بعد، خدا نگهدار.